ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز شنبه 4 مرداد ماه برابر با 25 ژوئیه سال 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم جمشید زند.
با سلام. سازمان جهانی بهداشت از ثبت بالاترین رکورد در ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان خبر داد. بنابر اطلاعیه این سازمان در شامگاه جمعه در طی 24 ساعت 285 هزار نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. اطلاعیه سازمان جهانی بهداشت میگوید از 11 اردیبهشت ماه تا کنون این بالاترین آمار ابتلا در سطح جهان بوده است. در شبانه روز گذشته بنابر آمار این سازمان نزدیک به 10 هزار نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. در این مدت ایالات متحده با بیش از 145 هزار مورد و برزیل با بیش از 85 هزار مبتلا بالاترین شماره مبتلایان را ثبت کردند. بر اساس داده‌های دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ایران در فهرست شماره مبتلایان به ویروس کرونا همچنان در رده دهم قرار دارد. در همین حال رئیس جمهوری ایران بار دیگر از سیاست بازگشایی دولت در دوران همه‌گیری کرونا دفاع کرد. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد که باید با رفع محدودیت‌ها در جهت تحکیم اجرای دستورالعمل‌ها اقدام کرد.
یعنی این ممنوعیت‌ها و این محدودیت‌ها بعضیش خودش مشکل آفرینه. خب وقتی همه رو شما می‌بندی، تولید متوقف میشه، توزیع متوقف میشه، زندگی مردم دچار مشکل میشه.
سیاست بازگشایی مراکز بدون پیشبینی امکان شیوع مجدد همه‌گیری از جمله انتقادهای کارشناسان به تدابیر دولت روحانی در برخورد با همه‌گیری ویروس کرونا بوده است. در همین حال فرمانده مدیریت کرونا در کلان شهر تهران خواستار دورکاری کارمندان برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 شد. علیرضا زالی در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار دورکاری 50% کارکنان و کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش تردد در سطح شهر شد. بهاره هدایت، فعال مدنی و دانشجوی علوم سیاسی، به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی در حساب توییتری خود از ابلاغ این حکم در روز شنبه خبر داده است. به موجب حکم دادگاه انقلاب، بهاره هدایت به 4 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی و 8 ماه حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. خانم هدایت با اشاره به حکم خود نوشته است: اینها فقط حکم چند سال حبس و محرومیت است، اما آن 176 نفر رفتند و دیگر بر نمی گردند. این فعال دانشجویی پیش از این به خاطر 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده بود و در سال 95 پس از سپری کردن دوره زندان خود آزاد شد. و حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی و ایران عراق، روز جمعه از تأسیس یک شرکت در عراق برای تسویه طلب ایران خبر داد. به گفته آقای حسینی، طلب 5 میلیارد دلاری ایران در بانک TBI عراق است و طبق توافق ایران لیست کالاها و مواد اولیه لازم خود را به این شرکت می‌دهد و این شرکت کالاهای مورد نیاز را خریداری کرده و به ایران می‌فرستد. پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، به دنبال سفر خرداد ماه خود به عراق از توافق تهران بغداد در مورد تسویه بدهی‌های گازی و برقی عراق به ایران با صادرات غذا و دارو خبر داده بود. با این همه، حمید حسینی توضیح نداده است که آیا این 5 میلیارد دلار شامل بدهی برق و گاز عراق به ایران می شود یا نه. بانک‌های عراقی علی‌رغم برخورداری بغداد از معافیت‌های تحریم‌های آمریکا برای انتقال پول به ایران با مشکل مواجه هستند. و گمرک هند روز جمعه اعلام کرد که در مبادلات تجاری بین ایران و هند افتی 26 برابری روی داده است. افت شدید صادرات ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان دولت ایران در روزهای اخیر پس از طرح بحث قرارداد راهبردی با چین و روسیه مدعی تلاش برای بستن قرارداد راهبردی با هند نیز شدند.
سپاسگزاریم جمشید زند. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com بر روی اینترنت نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی همکارانمان برایتان تدارک دیدند. تازه ترین تحولات در خصوص همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران و جهان و اینکه ادامه واکنش‌ها به مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای ماهان در سوریه. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. مجله نیمروزی رادیو فردا را با موضوع شیوع کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها استان‌های زیادی در ایران همچنان در وضعیت قرمز و بحرانی قرار دارند، اما برای جزئیات بیشتر همکارم سپیده بهکام از طریق تلفن همراه ماست که امروز اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، آخرین خبرها در رابطه با ویروس کرونا در ایران چه است؟
کیان، درود به تو و همراهان رادیو فردا. بر اساس آماری که روز گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 286523 نفر رسیده. در مجموع هم 15282 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. البته می‌دونی که تا دقایق دیگر این آمار توسط وزارت بهداشت ایران بروز خواهد شد و مربوط به 24 ساعت گذشته رو اعلام میکنم، و هرچند که در مجموع هم در مورد صحت این آمارها تردید جدی وجود داره و گفته میشه که شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی هست که مقامات در ایران اعلام میکنن. امروز کیان، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار دورکاری 50% کارکنان و کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده، با این هدف که از تردد در سطح شهر کاسته بشه با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. حسن روحانی هم امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که موضوع ویروس کرونا رو نباید کوتاه مدت ببینیم. این بحث مربوط میشه به مدت‌های طولانی، بحث هفته و ماه نیست، بلکه برای کل سال به گفته او و حتی احتمالاً ماه‌های از سال آینده هم باید آماده باشیم که با این موضوع درگیر باشیم.
سپیده، در شهرستان‌ها اوضاع چطوره؟
ببین، همونطور که اشاره کردی در مقدمه، بسیاری از استان‌ها هستند، میتونم بگم 12 استان، البته تا دیروز از جمله مازندران، فارس، گلستان و خوزستان و خراسان رضوی در وضعیت قرمز هستند. 14 استان از جمله تهران، اصفهان، بوشهر و همدان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفته که 311 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های این شهر بستری‌اند. البته من فقط نمونه‌های چند تا شهر و استان رو میگم چون فرصت کمه. در زنجان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که در دو هفته اخیر جوانان بیشترین مبتلایان به کرونا بودند و در رده بعدی زنان. معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفته که خراسان رضوی خودش در زمره استانهای قرمز هستیان، گفته در پیک دوم شیوع کرونا هستیم و در این پیک شماری از کادر درمانی جان باختن، شماری مبتلا شدن و تعداد باقی مونده خیلی شرایط سختی دارن. در شهر مشهد که در استان خراسان رضوی هست که باز در حوزه قرمز هست، تنها در یک ماه اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا به شدت افزایش نشون داده. صحبت‌های ایرج حریرچی رو معاون وزیر بهداشت بشنویم در همین باره و برگردیم.
در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری رو داشتیم که بسیار خطرناک است. ما متاسفانه حدود 20% از موارد بستریمون از مسافرین هستن و ما توصیه اکید میکنیم از هر گونه مسافرت پرهیز کنن.
سپیده، به شهر مشهد اشاره کردی که یکی از شهرهایی هست که مسافران زیادی اونجا میرن برای زیارت و مراسم مذهبی و الان هم نزدیک هستیم به مراسم محرم و خب نگرانی از شیوع دوباره ویروس به دنبال برگزاری مراسم مذهبی وجود داره نه؟
ببین کیان، در روزهای گذشته در حالی که خب کمتر از 4 هفته به ایام محرم باقی هست، خیلی از روحانیون از تداوم محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا انتقاد کردند. عباس موسوی مطلق در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم روز گذشته گفت که عده‌ای امروز بی جهت به گفته او به خطر ویروس کرونا برای برگزاری مراسم محرم دامن می‌زنند. گفت که ویروس کرونا یک ویروس سکولار هست و ما فقط از نظر متخصصان متدین به گفته او در برپایی مراسم و عزاداری های محرم و غیره پیروی میکنیم. احمد علم الهدا هم امام جمعه مشهد گفته که بستن حرم، مساجد و تعطیلی نماز جمعه به گفته او بی تدبیری هست. گفته که راهی که برای مقابله با ویروس کرونا در پیش گرفته شده راه درستی نیست. به گفته او تبعاتی داره. این کار گفته از ابتلا به ویروس و بیماری در واقع بدتر هست. او در متنی که نوشته به عنوان خطبه های مجازی نماز جمعه مشهد گفته که با این ویروس باید زندگی بکنیم، یعنی زندگی در همه موارد به گفته او، هم فرهنگی، دینی و اقتصادی و غیره. آقای روحانی که قبلا روزها و هفته‌های گذشته بارها در جلسه ستاد مقابله با کرونا تاکید کرده بود که مردم باید پرهیز بکنن از برگزاری مراسم عزا و عروسی، امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا حرفای دیگری زد و گفت که محرم باید همه جا برگزار بشه، از جمله مکانهایی که وضعیت زرد و قرمز و هشدار دارن باید برگزار بشه و معنی وجود نداره. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم و من دیگه تقریبا میشه گفت صحبتی ندارم.
همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشداره، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم با تراکم کمتر.
اما در حالی که مقام‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی بر رعایت پروتکل‌ها تاکید می‌کنند، همونطور که در گزارش سپیده بهکام هم شنیدید، بخشی از روحانیون همچنان بر فعالیت‌های مذهبی در مکان‌های مذهبی اصرار دارند. از حسن فرشتیان، دین‌پژوه در پاریس، در مورد انگیزه این گونه مخالفت‌ها پرسیدم.
هنگامی که کرونا شیوع پیدا کرد، در ابتدا یک تزلزلی در بین روحانیون ایجاد شده بود که آیا اینها موافقت کنند با بستن مراکز مذهبی مثل حرم ها و مساجد و مراسم مذهبی، ولی به فوریت تمام روحانیون تقریبا همدل و هماهنگ معتقد شدند که این مراسم باید بسته بشه و باید از پروتکل های بهداشتی باید تبعیت بشه. البته در ابتدا رهبر کشور آقای خامنه‌ای مخالف بودند، اون هم از جنبه سیاسی بود. برخی از روحانیون مثل آقای علم الهدا همچنان در همون مسیر از ابتدا بودند، اما امروز که برخی از روحانیون مجددا برگشتن به اون نظریه اولیه که در مقابل کرونا نباید مراسم مذهبی و اماکن مذهبی بسته بشه بلکه باید ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم باز بین اینها باید تفکیک قائل بشیم. برخی از اینها نگاه اقتصادی دارند، یعنی همچنان که برخی از مدعیان به صراحت گفته بودند که اگر این مراسم تعطیل بشه ما از جهت اقتصادی صدمه میبینیم، همین اماکن مذهبی صدمه میبینند. مدعیان و روحانیونی که به عنوان منبع درآمد نگاه میکنند به ماه رمضان یا ماه محرم، اینها از جهت اقتصادی تضعیف میشن. برخی هم نگاه بنیادگرایی دارند، اونجا پایگاهی است برای بنیادگرایی و برای تقویت اندیشه هاشون، مثل آقای علم الهدا. برخی هم چه بسا واقعا نگاه های مذهبی خالصی دارند که گمان میکنند نیاز هست در این مراسم شرکت کنند، از جهت معنوی رشد پیدا کنند. منتها آقای روحانی که این مطلب رو میگه به نظر من در این دسته ها نیست، یعنی ایشون شاید بیشترشون از این جهت میگه که همچنان که سایر بنگاه های اقتصادی کشور روشون تمایل داره باز کنه، خب چرا این بنگاه باز نباشه؟ این نگاهشون به عنوان یک بنگاهیست که همچنان که سایر بنگاه ها باز بشه این بنگاه هم باز بشه، چون میدونیم نگاهشون از جهت مذهبی نگاه بنیادگرایی نیست که بگه حتما باید. از نگاه مذهبیشون آنچنان انسان معتقد نیست که پافشاری بسیاری بر باز بودن این اماکن بکنه، بلکه من به گمانم ایشون با باز کردن این مراسم مکانها دست خود رو برای باز نگه داشتن بازارها و کارخانه ها و اقتصاد کشور باز نگه می‌داره. از اون طرف یک رابطه خوبی هم با روحانیونی که خواستار بازگشایی این مراسم هستن ایجاد میکنه. اما یک نکته اشاره کنم، این که این ویروس، حالا ویروسی سکولار و این مراسم ربطی نداره، اینها کاملا مطالبی است که غیر علمی است و همچنان که در ابتدا به نظر میرسه بسیاری از روحانیون به صورت قاطع گفتند که ما پیروی میکنیم از پروتکل های بهداشتی، فکر میکنم راه و مسیر همونه و روحانیون در این زمینه چاره جز پیروی از پروتکل های بهداشتی ندارند و الا دودش هم به چشم خود اونها خواهد رفت هم به چشم پیروان مذهبی اونها.
آقای فرشتیان، نگاه به طور کلی باورمندان به خصوص مذهب شیعه در ایران در این ارتباط چی هست و اونها چه اعتقادی میتونن داشته باشن در این ارتباط؟
بله، در پی برود و شیوع این ویروس در باورمندان از یک سو در برخی موارد تزلزل های ایجاد شده و از روی دیگر گرایش های قوی تری. تزلزل به این معنا که برخی از اونها میگن خب این همچنان که گفته شده که این حرم ها پناهگاه ما بودند، چطور اینها ما نمیتوانیم وارد اینها بشویم؟ یا برخی از اونها میگن این مراسم عاشورا شفا میداد به ما، حالا چطور مراسم عاشورا خودش موجب گسترش ویروس میشه ما اگر شرکت کنیم؟ اما از جهت حقیقی اون ارتباطی که این مسائل به مذهب داره گمان میکنم هیچ گونه ارتباطی نداره. یعنی این اماکن مذهبی، همین حرم ها رو ما خاطر اون هست که گاهی بچه های کوچک اونجا ادرار میکردن، خدام حرم میومدن میشستند. یعنی همچنان که این حرم نجس میشود با ادرار یک کودک، همچنان این حرم، این مسجد، این مکان مقدس، این حسینیه میتواند با ویروس هم آلوده بشود. این ارتباطی به هم این دو نداره و این آلودگی ها همچنان که میتواند آلودگی ظاهری باشد، یعنی با چشم دیده بشه، میتواند آلودگی هایی باشد مثل این ویروس که با چشم معمولی دیده نمیشه و بنابراین مراسم مذهبی تفاوتی نداره، مثل عزا و عروسی که با هم تفاوتی نداره. اینها بس علمی است که نزدیک شدن افراد به هم دیگه در فضاهای سربسته بدون رعایت اون پروتکل ها میتواند خطرناک باشد و این ارتباطی به مذهب نداره، همچنان که این ویروس هم مذهبی رو میکشه و هم غیر مذهبی رو.
حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما به موضوعی متفاوت میپردازیم. تازه ترین تحولات در مورد موضوع مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای ماهان در سوریه. به تازگی محسن بهاروند معاون وزارت امور خارجه ایران گفته که ایران در قبال آنچه او ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربریش را از سوی آمریکا نامید را تلافی نخواهد کرد. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و سخنگوی شورای نگهبان گفته بودند که جمهوری اسلامی این رخداد را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و لازم است به اقدام متقابل دست بزنند. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که یک جنگنده آمریکایی روز پنجشنبه به هواپیمای مسافربری ماهان که از تهران عازم بیروت بود نزدیک شدند و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه دمشق شد. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده با ماست. اکنون روزبه، درود بر تو. در مقدمه به واکنش برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نزدیک شدن این هواپیمای آمریکایی به هواپیمای خط هوایی ماهان اشاره کردیم، چه مطالب دیگه‌ای از سوی مقامات و سایر اشخاص دیگر در جمهوری اسلامی مطرح شده؟
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه ایران امروز به روزنامه اعتماد گفته که ایران ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربریش رو، اون چیزی که اون مینامه مزاحمت، تلافی نخواهد کرد. او همچنین گفته که عمل آمریکا رو یک عمل غیر قانونی توصیف کرده و گفته پاسخ به این عمل الزاما تکرار اون نیست و نیروهای مسلح ایران جان افراد بیگناه رو با مخاطره روبرو نخواهند کرد. این رو اشاره بکنم که یک جنگنده آمریکایی همونطور که اشاره کردی روز پنجشنبه به هواپیمای مسافربری ماهان که سپاه پاسداران از اون استفاده میکنه به طور معمول از تهران عازم بیروت بود نزدیک شد و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه دمشق شد بر اساس تصاویری که تلویزیون ایران پخش کرده تعدادی از مسافران آسیب دیدن که علتش هم واکنش خلبان ایرانی برای اعتراض از اون چیزی که تصادف با جت آمریکایی نامیده شده بوده. هواپیمای ما هم گفته که خب این وقتی که دستور داده شده که باید فوراً ارتفاع رو کاهش بدن ارتفاع رو کم کرد و به همین خاطر هم تعدادی از مسافرها و خدمه آسیب دیدن. این رو هم بگم که وزیر خارجه ایران بعد از قبل از صحبت‌های آقای بهاوند گفته بوده که آمریکا جون مسافرها رو به خطر انداخته و محکوم کرده بوده، گفته این قانون شکنی‌ها قبل از اون که به گفته او فاجعه بیافرینه باید متوقف بشه. اما از طرف دیگه عباس مستوی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت‌های گفته که جمهوری اسلامی در زمان خودش به هر حرکتی به گفته او نابخردانه واکنش قاطع و مناسب نشان خواهد داد. محسن رضایی هم گفته هیچ اقدامی به پاسخ نمیمونه چه آمریکا باشه چه رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل.
روز به در مقابل مقام‌های آمریکایی چه واکنشی نشون دادن؟
فرماندهی مرکزی ایالات متحده موضوع رو سنتکام بیانیه منتشر کرده، گفته که این اقدام جنگنده F-15 آمریکا برای اطمینان از ایمنی پرسنل ائتلاف بین‌المللی در پایگاه تنف سوریه بوده، چون هواپیما به اونجا نزدیک شده بوده و خب این برای تماس رفته بوده اونجا برای بازرسی بصری به هواپیما نزدیک شد و وقت خب فاصله هم حدود 1 کیلومتر بوده، اون چیزی که حالا مقام های ایرانی توصیف میکنن که خیلی نزدیک بوده فاصله 1 کیلومتر بوده و وقتی که شناسایی کرد فاصله شو بیشتر کرد و رفت و گفته این ردگیری حرفه‌ای مطابق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شده.
آها خیلی متشکر روزبه بلحری از رادیو فردا. اما در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در پی مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای ماهان ایالات متحده رو به قانون شکنی متهم کرد. آیا این تهدید را باید هشداری سیاسی تحلیل کرد یا در قالب یک لفاظی سیاسی با نگریست؟ محمد زرقامی این موضوع رو در گفتگو با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل و مسائل داخلی ایالات متحده در واشنگتن جویا شده میشنه.
نظر میاد بیشتر لفاظی سیاسی باشه به چند دلیل. شاید مهمترین دلیلش هم این هست که خب آقای آشنا در حکومت در شرایط فعلی جایگاه چندان موثری نداره که بخواد اون لایه های قدرت واقعی رو نمایندگی بکنه و نظرشون و یا تاکتیک ها یا استراتژی ها و نقشه هاشون رو بخواد بیان بکنه. به نظر میاد بیشتر یک موضوعی سیاسی هست و این رو قبلا هم در مورد آقای آشنا دیدیم. بقیه صحبت ها و تحلیل هایی هم که میشه اینها رو هم ما در چند ماه اخیر خیلی دیدیم و شنیدیم، ولی در عمل من مطمئن نیستم که ایران واقعا راه حل جدی داشته باشه یا بتونه کاری از پیش ببره، چه از نظر حقوقی در مجامع بین المللی و چه از نظر سیاسی و یا حتی از نظر نظامی. من فکر میکنم بیشتر در حد موضع‌گیری های سیاسی هست که فعلا این چند ماه آخر دوره اول دوره دولت آقای ترامپ بگذره تا ببینن که آیا در دور دوم با خود آقای ترامپ طرف هستن یا سال 2021 در ژانویه یک رئیس جمهور دموکرات آقای بایدن خواهد بود و یه مقدار فشارها کمتر میشه و میتونن برگردن به مناسبات قبل تر.
یه اشاره کردید به همین مسئله انتخابات ریاست جمهوری و از طرفی که به هر حال میدونیم که دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هم رو به پایان هست، از این دست اتفاق ها هم کم نیفتاده، یعنی نظیر همین اتفاقی که اگرچه به هر حال برخوردی رو سبب نشده بین دو کشور اما به نوعی سطح تنش های لفظی رو بالا برده در ماه های گذشته. فکر میکنید دلیل این گونه حوادثی که رقم میخوره نظیر همین نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری چی میتونه باشه؟ آیا فکر میکنید بیشتر یک مانور سیاسیه یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه ایالات متحده آمریکا؟
مسئله لفظی الان دیگه گذشته، عملا ایالات متحده و همینطور اسرائیل یک جنگ زیرپوست رو علیه ایران داره. اما انفجارهایی که اخیرا در ایران در سایت‌های مختلف چه هسته‌ای چه نظامی اتفاق افتاده رو داریم می‌بینیم و اسرائیل و ایالات متحده هم خبرهای اومده بیرون که عملاً به طور زمینی پذیرفتن و چند وقت پیش خبر اومده بود که آقای ترامپ به CIA گفته که میتونن این عملیات‌های کوورت رو انجام بدن و محدودیت‌ها رو برای اونها کمتر کرده. گروه‌هایی در هم اسرائیل
آقای نتانیاهو هم حرفای وزیر خارجه اسرائیل رو تکرار کرده بودن که بهتره که اقدامات اسرائیل درباره ایران ناگفته باقی بمونه.
بله، به دلیل اینکه الان هم آقای نتانیاهو در اسرائیل، هم متحدین دیگه در خاورمیانه مثل عربستان سعودی و همینطور یک سری دایره هایی در ایالات متحده میدونن که اگر که دوره آقای ترامپ تموم بشه، احتمال اینکه سیاستی که میخواستن در مورد ایران پیش بگیرن ادامه پیدا بکنه کمتر هستش و توی این فاصله فکر میکنن که تنها راهی که به نظر میاد باقی مونده بعد از این تحریم ها و فشار حداکثری، راه دیگه جز یه رویه نظامی عملا نمونده برای اینکه بتونن شرایط رو تغییر بدن. حالا این میتونه یک درگیری محدود باشه که ایران رو وادار بکنن یک اکثر عملی نشون بده. از اون اگر که همچین اتفاقی در عموم روی بده، یعنی دیگه مسئله حمله سایبری و آتش سوزی و اینها نباشه، میتونه هم برای آقای نتانیاهو کمک کننده باشه، چون اون هم در اسرائیل با مشکلات جدی الان از نظر سیاسی درگیر هست و همینطور آقای ترامپ میتونه یه مقدار افکار عمومی رو از کرونا و عملکردش در مدیریت کرونا اقتصادی خارج بکنه. آقای ترامپ به طور کلی با جنگ مخالفه، بنابراین من فکر نمی‌کنم استراتژی یا هدف مشخصی داشته باشه. به نظر میاد کسانی در کابینش هستن که دارن این سیاست‌ها رو پیش می‌برن بدون اینکه خودش متوجه عواقب و تبعاتش باشه، ولی به هر حال اتفاقاتی که الان داره میفته با توجه به اینکه هیچ راه ارتباطی بین ایران و ایالات متحده دیگه وجود نداره، سطح تنش‌ها بسیار بالا، سوء تفاهم‌ها بسیار بالا، تر از حد معمول حتی رفته از این 40 سالی که ایران و ایالات متحده همیشه به هر حال سوء تفاهم با هم داشتن و دیگه هیچ راه ارتباطی هم ندارن. همه اون کانال‌های ارتباطی که با برجام برقرار شده بود که از یه سری از سوء تفاهم‌ها حداقل جلوگیری بکنه از بین رفته. بنابراین احتمال اینکه این حملات یک جنگ تمام عیار نظامی رو رقم بزنه و به نظر میاد هدف برخی شاید حتی اون باشه میره، ولی از طرف دیگه به نظر میاد ایران هم داره سعی میکنه این چند ماه رو به یک نحوی بدون پاسخگویی جدی، بدون اینکه تحقیق بشه و درگیری نظامی تمام عیار ایجاد بکنه بگذرونه.
فکر میکنید به همین دلیل هست که آقای ظریف در واکنشی که نشون داده از مسئله کشوندن این ماجرا به ابعاد حقوقی و قضایی صحبت میکنه؟
من فکر میکنم بله، حداقل یه بخشی از حکومت و ایران متوجه این هستن که همونطور که گفتم اسرائیل و بخشی در ایالات متحده و خاورمیانه میخوان که یک درگیری رخ بده که هم به نفع آقای نتانیاهو و ترامپ باشه و همین که خب اون جنگی که همیشه انتظار داشتن در مورد ایران در بگیره و ایالات متحده درگیرش بشه در نهایت به وقوع بپیونده. ولی خب ایران نمیخواد، حداقل تا الان نشون داده، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و اکثر عملی که ایران نشون داد در مقیاس اون چیزی که صحبتش رو میکردن و همینطور اکثر عملش در مورد این انفجارها و آتش سوزیها نشون میده که حداقل به طور مستقیم نمیخواد که الان کاری بکنه که درگیر یک جنگ تمام عیار یا حتی محدود نظامی بشه.
ولی به هر حال فکر میکنی نتیجه هم میتونه جمهوری اسلامی بگیره تا اگر ماجرا رو ببره به ابعاد حقوقی، با توجه به اینکه تاکیدش رو میذاره روی اینکه به هر حال یک هواپیمای مسافربری مسئله قرار گرفته و جان مسافران غیر نظامی به گفته محمد جواد ظریف در میون بوده و نادیده میگیره اتفاقی رو که در خود ایران افتاد در خصوص هواپیمای اوکراین؟
خب مثلا اینجاست که الان اگر بخوان این رو به شورای امنیت ببرن، ایالات متحده اونجا حق وتو داره، یعنی عملا دست ایران بسته است. و از طرف دیگه متاسفانه ایران الان بسیار ایزوله و تنهاست، یعنی علی‌رغم تمام اختلافاتی که غرب و اروپایی‌ها با آقای ترامپ دارن و این شکاف بیشتر شده، ولی ایران هم عملکردش جوری نبوده که کسی در کنارش بیسته و ما توی این سال‌ها هم دیدیم که علی‌رغم اینکه اروپایی‌ها خیلی صحبت‌ها کردن در عمل نتیجه خاصی نداشته و خب در شورای امنیت هم اگر هر رأی قرار باشه اونجا گذاشته باشه ایالات متحده وتو می‌کنه. در عمل به نظر نمیاد که ایران خیلی راهکار مانور داشته باشه، اینها تلاشایی که میکنن یه مقدار اقناع افکار عمومی هست، حفظ حیثیت عمومی هست، چون خب به هر حال ایران توی تمام این سالها یکی از چیزهایی که خیلی تبلیغ کرده روش این بوده که امنیت و ثبات رو در کشور ایجاد کرده و نذاشته که ایران مثل سوریه بشه یا عراق بشه و داعش باشه توش و یا نمیدونم انفجار و آتش سوزی و عدم امنیت بشه. خب الان میبینیم که اینها داره اتفاق میفته، چه در داخل آتش سوزی‌های مختلفی میبینیم، هواپیمای مسافربری ایرانی تهدید میشه، این اون حیثیت و ظاهری رو که ایران سعی میکرد براش تبلیغ بکنه و خودش رو موجه بکنه که چرا این حکومت حداقل بخشی از این حکومت داره سعی میکنه که حافظ منافع مردم باشه، این رو داره کاملا از بین میبره.
گفتگوی محمد زرقامی با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را میشنیدید در مورد موضوع فرود هواپیمای ماهان در سوریه. اما شما هم میتوانید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد از جمله همین هواپیمای ماهان با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 20420221122113. تکرار میکنم 20420221122113. به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. لحظات خوب و خوشی را برایتان از سوی کارکنان رادیو فردا آرزو داریم.